الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ایام میلاد مبارک فاطمه معصومه را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و حدیث اخلاقی ما هم در این هفته ارتباط با همین مسئله دارد. حدیثی است از امام علی ابن موسی رضا قال ان للجنه ثمانيه ابواب، ولاهل قم واحد منها، فتوبى لهم ثم توبى لهم ثم توبى لهم. حدیث از سفینة البحار ماده قم هست. می فرماید بهشت 8 در داره که اهل قم یکی از اون درهای 8 گانه رو در اختیار دارن. بعدم می فرماید فتوبا لهم ثم توبا لهم ثم توبا لهم، خوشا به حال اونها، خوشا به حال اونها، خوشا به حال اونها. میدانیم درهای بهشت مثل در مسجد اعظم و صحن حضرت معصومه و اینها نیست. درهای بهشت اسبابی است که انسان‌ها را به سوی بهشت می‌برد. مثلا بهشت ابوابی داره، یکیش باب المجاهدینه یعنی جهاد، یکی از درهای بهشت است که در کلام مولا علی علیه السلام هم هست، می‌فرماید الجهاد و باب من ابواب الجنه. بنابراین درهای بهش یعنی اعمالی که انسانو رهنمون به سوی بهشت می شود. اینجا می فرماید یکی از درهای بهشت در قمه، معنیش این است در این سرزمین یک عاملی وجود دارد که می تواند مردم رو به بهشت دعوت کند. آیا این در همون قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها نیست که در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام فرمود ستدفن فیها امرأة من اولادی تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه. این حدیث امام صادق قبل از تولد موسی بن جعفر و به طریق قولا اولا قبل از تولد فاطمه معصومه بیان فرمود. فرمود در آینده نزدیک زنی از نسل من به نام فاطمه در اینجا دفن می شود، کسی که زیارتش کند فله الجنه، بهشت از آن اوست. میدانیم زیارت با این همه ثواب زیارت ساده معمولی ما نیست، کار خداوند حکیم حساب و کتاب داره. زیارتی است که عارفن به حقه باش، عارفاً به حقه سبب می شود انسان اینجا که می آید در اعمال خود بازنگری کند. این بازنگری سبب توبه می شود و اصلاح خیشتن، و این توبه و اصلاح خیشتن سبب می شود که اینجا باب الجنه می شود، دری از درهای بهشت می شود. ممکن است این باب ولایت باشه، برای اینکه از همون قرون زندگی ائمه علیهم السلام ولایت در قم ریشه دار بوده. دانشمندان و علما و روات احادیث و علمایی در عصر ائمه در قم میزیستند که رابطه با ائمه داشتند و علوم اونها رو به قم منتقل میکردند. ولایت از ریشه دارترین مسائلی است که در اعماق تاریخ قم نهفته است. این ولایت هم که باب من ابواب الجنه، کسی که یوالی ولی الله فیکون اعماله و دلالته، ولایت امام رو بپذیرد و اعمالش با دلالت امام صورت بگیرد و هماهنگ با هم با آن باشد، له الجنه، میشه دری از درهای بهشت. آیا این در که از آن خبر داده شده، این حوزه علمیه و حوزه های علمیه که به صورت کوچکتری در قم از قدیم وجود داشته است بوده که فرمود منها یفیض العلم الى سایر البلدان، از اینجا علم به سایر کشورها و شهرهای دنیا و مطابق روایت به تمام دنیا علم از اینجا گسترش پیدا میکنه، اینم باب من ابواب الجنه. یا همه اینها منافاتی با هم نداره؟ قبر فاطمه معصومه و زیارت بیدار کننده و اصلاح کننده آن از یک سو، مسئله ولایت از سوی دیگر، و مسئله قانون علم بودن اینجا از سوی سوم، مجموعاً باب من ابواب الجنه. این احادیث اگه درست تحلیل بشه همش منطقیه، چیز غیر متعارفی نمیبینیم و نکات عمیقی از این احادیث میتونیم با تحلیل به دست بیاریم. در اینجا من میخوام یه نتیجه گیری کنم و آن این است که به قداست قوم باید اهمیت زیادی داده بشه. فرمود لنا حرمن و هو قوم، خداوند برای ما حرمی قرار داده که قومه. در حرم اهل بیت باید جهات دینی بیش از جاهای دیگر رعایت بشه، نباید مظاهر منکراتی در قم دیده بشه. اطلاعات قم، ارشاد قم، دادگستری قم، نهاده های امر به معروف و نهی از منکر قم باید در اینجا بیشتر از جای دیگه مراقب باشه. یه وقت نمیدیم بر در و دیوارها آگهی کردن کلاس های تار و تنبور و موسیقی و چنین و چنان آزادانه برای همه جوانان برقراره، کلاس های دیگری شبیه به آن از وسائل منکراتی یا آلات قمار و مانند آن. قوم باید قداستش خیلی حفظ بشه. و مردم هم میگن اگر حوزه علمی در قم است، بنابراین باید قم از همه جا قداست بیشتری داشته باشه. مسئله اعتیاد در قم نباید باشه، طلاق در قم در حد اقل باشه، پرونده های منکراتی، حتی پرونده های مخاصمات در دادگاه های قم باید از همه جا کمتر باشه. چرا؟ به علت اینکه حرم اهل بیته، فیه باب من ابواب الجنه و عش آل محمد محسوب می شود. ما هم باید در این مسائل بی تفاوت نباشیم. هر کس به سهم خودش مسئولیت دارد. همه نگن مراجع، همه نگن علما، همه نگن طلاب، همه مسئولن، منتها هر کسی به اندازه خودش. آنها که نفوذ کلام بیشتری دارند مسئولیت سنگین تری دارند و هاکذا. و باید طوری بشود که واقعا وسائل اطلاع رسانی از قوم به قدری قوی بشه که به تمام دنیا بتونن اطلاع رسانی کنن، نه این است که فقط در ایام تبلیغاتی مبلغین به شهرها و روستاهای مختلف این مملکت برن. مطابق اون روایت فرمود منها یفیض العلم الى سایر البلدان، به همه جای دنیا. و باید قوم از نظر حوزه علمیه واقعا به چنین قوت و قدرتی برسد. بعضی از مردم گاهی میبینیم وقتی میخوان وجوهاتشون رو بدن خیلی اصرار دارن اطرافمون یتیم هست، بیمار هست، جهیزیه دختران فلان. میگیم بابا اینا درسته، اما یه مسائل مهمتری هست که منها یفیض العلم الالعالم باید باشه. اگر بنا باشد همه نمیدونم وجوهات جهیزیه دختران بشود، نشر اسلام در عالم و مسائل فرهنگی جهان اسلام در داخل خارج مملکت چه میشه؟ باید بلندگری کرد. البته ما اجازه میدهیم مقداری رو این کار بکنن، ولی چنان نباشه که مردم فکرشون فقط در محدوده یه قسمت کوچکی دور بزند و مسائل مهم و مصالح جهان اسلام رو فراموش کنن. و اما دو مطلب دیگر هم خارج از این موضوع میخواستم خدمتتون امروز عرض کنم. یکی این از که شنیدید پادشاه اردن بر ضد شیعیان عراق و شیعیان ایران مطالب تفرقه انگیزی بیان کرده است. در شرایطی که دشمن جهان اسلام رو محاصره کرده و اسرائیل و آمریکا کمر همت بستن که بتونن مسلمانان رو در مقابل هم قرار بدن، خب این سخنان تفرق انگیز پادشاه اردن جز این که اسرائیل و آمریکا رو خوشحال کند چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ درسته پادشاه جوان کم تجربه ای هست، ولی یه همچین شخصی باید مشاورین آگاهی داشته باشه. امروز روزی نیست که ما ساز تفرقه رو بنوازیم، چیزی که دشمن رو خوشحال میکنه. اتفاقا اردن از تمام کشورهای اسلامی همسایه اسرائیل آسیب پذیرتره. اگر یه روز مسلمانان به جان هم بیفتند و اختلافی در جهان اسلام بشود و اسرائیل طمع در کشورهای اسلامی بکند که دارد، اولین طعمه اون اردنه، چون از همه آسیب پذیر تره. درست است رئیس یه مملکت برداره تیشه به ریشه خودش بزنه؟ عقل کجاست؟ آگاهی کجاست؟ روزنامه آمریکایی آمده است با او مصاحبه کرده، باید شاه یه مملکت آلت دستی روزنامه آمریکایی بشه و چیزی بگی که اون خوشش بیاد و اسرائیل؟ روزیست که باید همه کشورهای اسلامی بیدار باشن. دشمن کمر بسته برای نابودی اسلام. ما از این گونه سخنان تفرق افکنانی بیزاریم و امیدواریم دیگه این گونه سخنانو نشنویم، بریم به سوی وحدت اسلامی در مقابل دشمن بیستیم، شیعیان، سنی ها. خب این سبب میشه که در عراق جنگ شیعه و سنی راه بیفته. عراق تا یه انتخابات آزاد مردمی پیدا نکنه و متجاوزان رو بیرون نکنه روی سعادت نخواهد دید. و اما نکته دوم راجع به این ماجرایی که در اهواز واقع شد، چند جمله‌ای درباره اون هم من لازم صحبت کنم. ببینید برادران، باید بریم سراغ ریشه ها. این یه حادثه نبود، یه جریانه. بریم سراغ ریشه. دو تا مسئله در این ایام واقع شد، اونا رو کنار هم قرار بدید، بعد به شاخ و برگ ها بپردازید. یکی این است که آمدن یک کنفرانسی در رباط تشکیل دادن، 20 کشور عربی اسلامی جمع شدن که آمریکایی ها دموکراسی یاد اینها بدن. خلاصه جریان این بود. دموکراسی آمریکایی و اروپایی چیه؟ همون که نمونش در اهواز بود، همونه. اونها میگن ما باید حکومت ها رو غیر مذهبی کنیم، حکومت منهای مذهب میخواییم. نه تنها حکومت منهای مذهب، جامعه منهای مذهب. مذهبی هم داری جنبه خصوصی و خانوادگی داشته باشه، جامعه منهای مذهب. برای اینکه مزاحم منافع ما در دنیای امروز چیزی جز مذهب، مذهب هم یعنی اسلام نیست، مذاهب دیگر مزاحمتی ندارن، نظر در حکومت ندوختن. یه کنفرانسی که برای اینکه درس دموکراسی به سران اسلام بدن، دموکراسی هاتون اصلاح کنید، نسخه که ما می نویسیم نسخه شفا بخش شما همانه. و الا حکومت هایتون مثل ایران بیاد در انتخابات 70% مردم هم شرکت کنن، این دموکراسی مورد نظر ما نیست. 30-40% هم شرکت بکنن اما مسیر ما باشه حکومت منهای مذهب، این دموکراسی مورد قبول ماست. حادثه دوم این است که 8 وزیر خارجه سابق دنیا نامه‌ای برداشتن به رئیس جمهور آمریکا نوشتن، یعنی کاری که سابقه نداشته. 8 وزیر در آن واحد پایی نامه رو امضا کنن. وزیر خارجه سابق آمریکا، وزیر خارجه سابق انگلستان، فرانسه، دانمارک و کشورهای دیگر اروپایی. 8 وزیر برداشتن نامه نوشتن. درباره چی؟ درباره ایران. اول ایران چقدر قدرت پیدا کرده در خارج که 8 وزیر به فکر افتادن یک کاری درباره ایران بشه. وان این است که اولا درگیر با ایران نباید بشید و ثانیا ایران را رها نکنید. باید از طریق اروپا و آمریکا دست به دست هم بدن و از طریق مذاکره ایران و تحت فشار اونقدر قرار بدن که تسلیم یه حکومت غیر مذهبی بشه. اولا معلوم میشه مسئله ایران در سطح جهانی، و اینم گفته بودن که اگر درگیری با ایران بشود صلح جهانی به خطر میفته، نه صلح منطقه. خب معنیش این است که بیایید و با فشارهای مختلف اینها رو به فروپاشی بکشید. فشار سیاسی، فشار اقتصادی. صحبت تجارت جهانی ایران میشه شرکت بکنه، آمریکا وتو میکنه. و فشار فرهنگی، اون چه در اهواز بود یه حلقه از این فشار فرهنگی است. وقتی عده‌ای بیان روی صحنه که فیلمش آوردند و ما دیدیم، با لباس‌های توری که تمام بدن در آن نمایان برقصند، این مسئله منکراتی نیست، این مسئله اسلام زدائی و فروپاشی از درونه. کتاب‌هایی نگاه می‌کنی منتشر میشه، واویلاز. فیلم‌هایی واویلاز. ارشاد باید بیدار باشه، وقتی میشنود یه همچین چیزی در یه بخشی انجام شد فوراً عکس العمل نشان بده، خبر رسانی کنه، به اطلاع همه بده، اظهار تنفر کنه، اظهار بیزاری بکنه تا بگن ارشاد اسلامیه. کارهایی گاهی میشه، کارهای قرآنی، کارهای نهج البلاغه، کارهای فلان، کار ما انکار نمی کنیم، اون کارها رو قبول داریم، اما وقتی این طور میشه باید عکس العمل نشان بدم. من عقیدم این اگر اصلاحاتی در مملکت میخواد شروع بشه باید از دو جا اصلاحات شروع بشه، یکی اصلاحات از ارشاد، یکی اصلاحات در اقتصاد. ما باید بیدار باشیم و همچنین بعضی از برنامه‌های صدا و سیما رو هم مردم اشکال دارن، اونها رو ما نمیتونیم انکار بکنیم. مطبوعات و اونها به ما میگن شما باید آزادی مطبوعات رو تضمین کنید. آزادی مطبوعات معنیش همین است، یعنی آهسته از درون یه نظام لائیک رو جا بندازید و نظام مذهبی برچیده بشه، چیز غیر از این نیست. آزادی که اونا میخوان نمونش همین هاست که میبینید، دموکراسی که اونا میخوان همین هاست که میبینید. شما 100% هم در انتخابات شرکت کنید و رأی بدید، دموکراسیتون قبول نیست و باید اون نسخهی که اونا پیچیدن اونا انجام بدید. بیدار باشیم، یه حادثه نی، یه جریانه که در گوشه و کنار داره خودشو نشان میده. اگر میخوام یه مملکت قدرتمندی بمونیم که دنیا رو اون حساب کنن، باید بتونیم نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کنیم، ولا اگر بشویم یه نظام لائیک مثل بعضی از این همسایه هامون، دنیا هیچ حسابی برای اونم باز نمی کنه و هیچ گونه عزتی هم نخواهیم داشت، وابسته و ذلیل خواهیم شد، وابسته و ذلیل. عزیز و قدرتمند وقتی خواهیم بود که بتونیم این نظام رو انشاءالله حفظ کنیم. و این نظام مشکل مهم این است که در کل منطقه اثر گذاشته و اونا از این ناراحتن که تا این کانون هست این منطقه اونی که ما این میخواییم نمیشه. بریم سراغ این کانون. خطر سنگینه، ولی در این حال ما معتقدیم انا لنحن لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما اگر مسلمان واقعی باشیم و مخلص و بیدار، خدا ما رو تنها نمیذاره، کما اینکه تا به حال نگذاشته. رعب همونطوری که یکی از عوامل پیروز پیغمبر در آغاز اسلام بود، همون رعب الان در دل دشمنان هست، که این یکی از عوامل پیروزی الهی و خداداده. برگردم به حدیث و این بحث رو تمامش کنم. ان ابی الحسن رضا قال ان للجنت ثمانیت ابواب و لأهل قم واحد منها فتوبا لهم ثم توبا لهم ثم توبا لهم. برگردیم به بحث فقهیمون. مسئله مهمی مطرح است که الان مردم درگیرش هستند و اون مسئله این است که هرگاه مهریه قرار داده بشود، مهریه نقد همش عاجل باشه و نقد باشه یا بخش، آیا زن می تواند خودداری از تمکین کند تا اون مهریه نقد رو بگیرد؟ در این مسئله سه قول ما پیدا کردیم، یعنی بررسی کلمات مختلف رو که کردیم سه قول پیدا شد. یکی قول مشهوره که ادعای اجماع هم روش شده، آن است که للمرأته الامتناع عن التمکین موسرن کان الزوج و مؤسرا. فرق نمی کنه زوج امکانات مالی داره یا نداره، تا نپردازی تمکین نمی کنم. چند سال طول بکشه، هر چی میخواد طول بکشه. اینو ادعای اجماع کردن که خواهیم دید اجماعی هم نیست، تصریح کردن حال وقتی باشه هر دو فرض مؤثر و موثر رو میگیره. اگر مؤجل به همزه است نسیه است که وقتش نرسیده، در اون دعوایی نیست، تمام دعوا در اون جایی که حاله. گفتن این نقد رو تا نگیرد مجبوره به تمکین نیست. این همون چیزیست که امروز خیلی ها دارن از استفاده می کنن و به جاهای بنبست و مشکلات عظیمی هم رسیده و دادگاه ها هم واقعا در مقابل این مسئله گرفتار شدن. نداره؟ این هم تمکین نمی کنه. میگن اگر، حالا یه حرفی که بعد باید بزنم قبلا بزنم، میگن اگر شما یه جنسی رو خریدید از یه نفر ندارید قیمتش رو بدید، ثمن رو بدید، اون مجبور مثمن به شما بده؟ اون ندارید ندارید، اونم مثمن نمیده. میگن اینم شبیه معاوضه است. میگن دیگه، حالا میرسیم، تصریح میکنن شبیه معاوضه. پس قول اول این است که لحل امتناع موسرن کان الزوج او مؤسرا. قول دوم این است مطلقا لیس له الامتناع. چرا؟ چون معاوضه حقیقی نیست. میرسیم. شوهر وظیفه ای دارد، پول داره باید بده، زنم وظیفه ای دارد باید تمکین کنه، اینا با هم گره نخورده، او به وظیفش عمل نمی کنه، به وظیفش عمل بکنه. شوهر باید نماز بخونه، زنم باید نماز بخونه. حالا اگه شوهر نماز نخون، زن باید بگه من نماز نمی خونم. دو تکلیف مجزا است. این چیزیست که دو بزرگوار بهش تمایل پیدا کردن، یکی صاحب حدائق، عبارتشو میخونم، و دیگری صاحب مدارک. منتها اون لولا الاجماع در دست گرفتن. استادی به شاگردش گفت که وقتی یه صحبتی میکنن فورا فتوا نده، چون فتوایی داده بود و بعد رفتن نگاه کردن دیدن خلاف اجماعه. همیشه عصای لولا الاجماع رو در دست داشته باش. این دو بزرگوارم عصای لولا الاجماع رو، صاحب حدار میگه لولا الاجماع دلیلی نداریم بر این که تمکین نکند، بکنم. صاحب مدارک هم میگه لولا الاجماع حق این است که باید تمکین بکنه. شوهر به وظیفش عمل نکرده، چیکار به این زن داره؟ و اما قول سوم تفصیل بین مؤثر و موثره. میخوانیم حالا کلام صاحب حدائق و تفصیل بین موسر و مؤثر. انکان موسرن و نمیده لها عدم التمکین الامتناع عن التمکین و انکان مؤسرن نداره در اینجا واجب زن تمکین بکنم. اینو صاحب جواهر از ابن ادریس نقل کرده که کلام جواهر من براتون میخوانم. بنابراین سه کلامو بخوانم: کلام صاحب حدائق و فشرده و کلام صاحب مدارک و تلخیص شده و کلام جواهر، که بدونیم مسئله ذات اقوال ثلاثه است و ادله این اقوال رو هم باید ببینیم. اما کلامی که صاحب حدائق دارد عبارتش این است، می فرماید از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب، ادعای اجماع میکنه خود صاحب حدائق، لا خلاف بین الاصحاب فی انه یجوز للزوجه غیر المدخول بها، زوجه غیر مدخوله اگر مدخول شد دیگه امتناعی نیست، طلب تو داده نداده بعد از آنی که مدخول بها شد دیگه باید تمکین کن، اجباری نه غیر اجباری. بله اگر بارجا میرسیم اونو، اون مسئله بعده. فی انه یجوز للزوج غیر المدخول بها الامتناع من تسلیم نفسها حتی تقبض اذا کان المهر حالا و الزوج موسرا، در اونجایی که زوج موسره اجماع و اتفاق بر این است که میتونه امتناع کنه. و انما الخلاف، این همین مسئله است که ادعای اجماع بازش کردن ولی صاحب حدائق میگه اختلافیه. و انما الخلاف فی ما اذا کان مؤسرا، اونجایی که مؤسر مخالف هم ابن ادریسه. بعدم صاحب حدائق یه جمله ای داره، این جمله رو دقت کنید، میگه ولا اعرف لهم دلیلا، اینهایی که میگن زوجه میتواند امتناع کنند دلیلی ندارن غیر ما یدعونه من الاجماع، دو دلیله که میرسیم عمدم همین دو دلیل شرح میدیم، غیر ما یدعونه من الاجماع و ان النکاح من قبیل المعاوضات و ان النکاح من قبیل المعاوضات، دو دلیل دارن، یکی اجماع، یکی هم نکاح از قبیل معاوضات، تا عوض نگیره نه. صاحب مدارک هم آمده همین راهو رفته، این حدائق جلد 24 صفحه 459. صاحب مدارکم در نهایت المرام، نه در مدارک، مدارک نکاح نداره، مدارک عباداته، ولی در نهایت المرام ایشون جلد 1 صفحه 413 عبارتی داره، میگه ولم نقف فی هذه المساله على نص، مسئله نص خاصی نداره، راسته مسئله نص خاص نداره. فان تم اجماع، اگر اجماعی بود در مسئله ان لها الامتناع من تسلیم نفسها فلا کلام، اگر اجماعی بود فلا کلام، بحثی نداریم در مقابل اجماع، گردنمون از مو باریکتره، ان کان فان تم اجماع علی ان له الامتناع فلا کلام و الا. این جمله رو دقت کنید، وجب المسیر الی ما ذکرنا، وجب المسیر الی ما ذکرنا. ما ذکرناش چیه؟ گفته دو تا تکلیف جداگانه است، پرداختن مهر تکلیفی است، تمکین مهر هم تکلیف اون آخر، اینا به هم گره نخورده. اگر زوج وظیفه خودش انجام نداد، زن وظیفه خودش را باید انجام بدهد. کلام صاحب جواهر را هم عرض کنم و شرح ادله میماند برای روز شنبه انشاءالله. صاحب جواهر در جواهر جلد 31 صفحش هم ننوشتم براتون، میفرماید بله ابن ادریس مع اعصار زوج گفته باید تمکین بکنه، انهو مع اعصار زوج لیس له الامتناع. تفصیل داده اگر موسره باید بده، عبارت اینه انهو مع اعصار زوج، زوج پول نداره، لیس لها الامتناع. ولی ملاحظه کردید کلام امام قدس سره الشریف این بود که می فرمودن لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها سوا ان کان الزوج موسرا او مؤسرا، در هر حال حق امتناع داره. حالا برسیم به ادله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
چشمیدن